لك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه گذشته احکام مضاربه رو آغاز کردیم، توضیح مختصری دادیم، اجمالا برخی از شرایط مضاربه هم اشاره شد. به طور کلی مضاربه یک قراردادی است بین صاحب سرمایه که سرمایه‌اش هم پول باید باشد و صاحب کار که کار او هم باید تجارت و خرید و فروش باشد تا سود حاصله بین طرفین تقسیم بشود و یک قرارداد بسیار خوبی هم هست، مفید برای کسانی که توانایی کار و تجارت دارن ولی سرمایه ندارن و کسانی که سرمایه دارن ولی توانایی کار ندارن. گرچه این شرط نیست، حالا ممکنه یک کسی هم خودش هم سرمایه دارد ضمناً از دیگران هم پول میگیره به مضاربه و طبق قرارداد مضاربه عمل میکند و سودم به دیگران میپردازد، یا یک کسی ممکنه که خدمت شما که عرض کنم ضمن این که خودش توانایی کار داره پولم داره به دیگران میسپاره به عنوان مضاربه. مضاربه چند تا شرط اصلی و اساسی داره که من اینا رو اجمالا اشاره میکنم توجه داشته باشید. و کسانی که پولی دارن به هر حال میخوان پولشون سود حلالی براشون داشته باشد میتونن به این قرارداد عمل کنن، این مطابق این قرارداد با کسی طرف معامله بشون. شرط اول این است که مورد مضاربه باید پول باشد و چیزی دیگه ای نمیشود. مثلا خانه رو نمیشه به مضاربه داد، ماشین رو نمیشه به مضاربه داد، مغازه رو نمیشه به مضاربه داد، اجناس مغازه رو نمیشه به مضاربه داد. پس مورد مضاربه پول، پول میدن به دیگران به مضاربه. دو، اینکه پول تا کسی که پول رو میگیره باید در خرید و فروش صرف کند. بنابراین اگر میخواد ساختمون سازی کنه پول از کسی میگیره، این قرارداد مضاربه صحیح نیست. حالا ممکنه قرارداد شرکت یا قرارداد دیگه ای باید ببندن، قرارداد مضاربه صحیح نیست. یا مثلا کسی داره برای خودش خونه میسازه، پول نیاز داره بگه پول بده به من به مضاربه، این هم صحیح نیست. باید طرف پول شخصی رو که دریافت کرده در خرید و فروش صرف کند. شرط سوم این است که مدت مضاربه هم باید مشخص باشد، یعنی معلوم باشه یک سال است، دو سال است، یه ماه است، هر چی هست. شرط چهارم این است که مبلغ مورد مضاربه هم مشخص باشد، یعنی چه مقدار پول میده طرف به مضاربه. و شرط آخر که جز شروط اصلی و اساسی هم هست، اونایی که بنا داشتیم عرض کنیم، این که سودی که به دست میاد، یعنی طرف پولو میگیره باش خرید و فروش میکنه، هر چی سود آورد، از سود حاصله باید سهم طرفین، یعنی سهم صاحب پول و صاحب کار که اصطلاحاً به صاحب پول میگن مالک، به صاحب کار اونی که خرید و فروش میکنه باش میگن عامل، سهم هر کدام از اینها از سود حاصله به کسر مشا باید مشخص باشد. به کسر مشا مقصود این است که مثلا بگن آقا جون خب ما این مبلغ به شما میدیم یک ساله که به شما باش خرید فروش کنید، هر چی پول ما سود آورد نصف برای شما نصف برای من، یا مثلا ثلث برای شما دو سوم برای من، باید این گونه مشخص باشه. بنابراین اونم از سود حاصله هر چی به دست میاد. ولذا اگر بگه من پول به شما میدم مثلا فرض 10 میلیون به شما میدم یک ساله و فرض 300 هزار تومان 500 هزار تومان میگیرم، این قرارداد قرارداد صحیح نیست. حالا ممکنه کسی بگه 300 هزار تومان کمه، حالا بیشتر هر چی، این قرارداد مضاربه نیست و اگر به اسم مضاربه خیال کنن هست، نه این قرارداد باطله. اشکالی ندارد که طرف بگه مثلا ماهیانه مبلغی به من بده، ماهیانه مبلغ 200 هزار تومان 500 هزار تومان علل حساب به من بده، اما سهمشون از سود حاصله باید مشخص باشد. پایان هم میشینن محاسبه میکنن. اگر ایشون این سودهای علل حساب که به اصطلاح پولای علل حساب که بهش داده بود مساوی با سود حاصل بود، با سود حاصل یعنی سهم طرف، خب هیچ، همون مقدار گرفته. اگر بیشتر بود خب اون اضافه شو بدهکاره، اگه کمتر بود اون به حساب مبلغ اضافه شو طرف عامل باید بهش بپردازد. نکته دیگه، حالا اگر آخر کار دقیقا محاسبه نکردند و مصالحه کردن همدیگر رو راضی کردن به همون مبلغی که علل حساب تا کنون پرداخته، اشکالی ندارد، ولی قرارداد باید قرارداد درستی باشه با همین شرایطی که ما خدمتون عرض کردیم. و اما سوالهای شما، اولین سوالی که به حروف لاتین هم نوشتن، سوالشون این است که پدرم ملکی به من بله بخشیده یا داده است و الان میخواهد اون ملک را پس بگیرد، حکمش چیست؟ جواب یه جواب کلی است که نمونه این سوال قبلا هم داشتیم و بعضی افراد هم همین سوال رو دارن. اگر کسی چیزی را به یکی از اقارب خودش، ارحام نسبی مثل پدر، مادر، فرزند، نوه، برادر، خواهر، عمو، عمه، اینها ببخشد، بعد از اینکه تحویل داد ولو 10 دقیقه بعدم بخواد ازش پس بگیره، این حق رو نداره. حالا اگر درخواست کرد و او برگردون اشکالی نداره، اما شرعاً این حق رو نداره، ولی شرطش این است که آنچه را که نیت بخشش داشته است تحویل داده باشد. صرف نیت کافی نیست، یعنی تحویل او داده، زمینه بهش داده مثلا، اونم رفته در اختیار گرفته که الان اگه بخواد آجر بریزه بسازه میتونه، یا سندشو بهش منتقل کرده، به نامش کرده، فرزند خانه بوده بهش کلیدشو داده، پول بوده اصلا بهش داده، دستش داده است. دقت فرمودید، اگر چیزی رو انسان به ارحام نسبی خودش ببخشه دیگه حق پس گرفتن ندارد. عرض کردیم اگر مطالبه کرد و او پس داد اشکالی نداره. بنابراین اگر این ملک رو تحویل شما داده باشد، پدر دیگه حالا حق پس گرفتن نداره، حالا خودتون میخواد به عنوان پدری اونم میخواد پس بگیره بدید، اشکال شرعی ندارد. سوال کردن که سلام، زن میتواند در منزل به شوهر خودش اقتدا کند؟ مقصودش این است که نماز جماعت بخواند. بله، اگر شوهر خودش را دارای شرایط امام جماعت میداند، یعنی او را عادل میدونه و نمازش را صحیح میداند، اشکال نداره، میتونه اقتدا کند و نمازش رو بخواند. حالا گرچه انسان بره به مسجد و نماز رو با جمعیت و جماعت بیشتر و با عظمت‌تر بخواند بهتر است. بله، سوال کردن که آیا ببخشید، آیا امر معروف و نهی از منکر بر همه افراد واجب است؟ نه، بر همه واجب نیست. قبلا ما شرایط توضیح دادیم، کسانی که شرایط براشون موجود باشد و شرط اصلی و اساسیش همین است که امر و نهیشون تأثیر داشته باشد، بر اونها واجب است. کتاب یا مرجعی در خصوص کفاره انواع گناهان معرفی بفرمایید. چشم، کتابی است به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، کتاب بسیار خوبی است، ترجمه به فارسی هم شده است. باز یک کتاب دیگه است به نام کیفر گناهان، اونم کتاب خوبی است. و همچنین در از باب اگه کفارش رو میخواهید، در کتاب‌های فقهی یک بحث تحت عنوان کتاب الکفارات، تمام کفاره گناهانی که کفاره داره شرعاً اونجا ذکر شده است. باز سوال کردن که بله، سوال بعدی نوشتن که با سلام، سوال، کفاره روزه خانمی که به خاطر بارداری و شیر دادن روزه اش را خورده برای 50 روز و مقلد مقام معظم رهبری چقدر است و اگر قضای روزه را تا سال آینده نگرفت آیا آن هم کفاره دارد؟ چه مقدار؟ ممنون. ما ممنونیم از شما و علیک السلام. بله، اگر به خاطر بارداری یا شیر دادن به کودک خانمی نتونسته روزه بگیرد، قضای روزه ها رو باید به جا بیاره و بنابر احتیاط واجب هست، برای هر یک روز یه مطعم فدیه بپردازد، یعنی آرد یا نان یا برنج و فقیر بپردازد. و اگر قضای روزه ها تأخیر شده و تا حالا نگرفته مربوط به سالهای قبل هست، یه متهم دیگه هم اضافه میشه به خاطر تأخیر قضاها. نمیدونم دیگه وقت داریم یا نداریم سوال بعدی. بله اشاره میکنن که دیگه فرصت نیست. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، ان شاء الله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خلاصه این برنامه. در این برنامه احکام مضاربه را توضیح دادیم. مضاربه قراردادی است بین صاحب سرمایه که سرمایهش باید پول باشد و عامل که کار او باید تجارت و خرید و فروش باشد تا سود به دست آمده بر اساس قرارداد بین طرفین تقسیم شود. شرایط مضاربه عبارتند از: اول، مورد مضاربه باید پول باشد. بنابراین ماشین، خانه، مغازه و مانند آن را نمیتوان به مضاربه داد. دوم، عامل باید پول را در خرید و فروش استفاده کند. بنابراین اگر کسی بخواهد آن را مثلا در ساختمان سازی به کار ببرد، این قرارداد مضاربه نخواهد بود. سوم، مدت مضاربه باید مشخص باشد. چهارم، مبلغی که صاحب پول به مضاربه می‌دهد باید معین باشد. پنجم، سهم صاحب پول و عامل از سودی که به دست می‌آید باید به کسر مشاع مشخص باشد. مثلا گفته می‌شود یک سوم سود به صاحب پول برسد و دو سوم آن به عامل. بنابراین اگر کسی 1,000,000 تومان به دیگری بدهد و با او شرط کند که بعد از 1 سال 300,000 تومان دریافت کند، این قرارداد مضاربه نیست و اشکال شرعی دارد. البته صاحب پول می تواند ماهانه پولی را به عنوان علل حساب از عامل دریافت کند تا در پایان مدت قرارداد حساب دقیق سود بر اساس کسر مشاع محاسبه شود. هرچند می توانند در پایان مصالحه کنند و طرفین به سودی که به صورت علل حساب پرداخت شده رضایت دهند. در برنامه بعد احکام مضاربه را دنبال خواهیم کرد.